فلیا فسیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. از اونجایی که من دو سر یه طیف حساب میشم، یعنی از یه طرف به داستانهای واقعی و زندگی آدم ها خیلی علاقه دارم و در واقع یه جورایی کار تخصصیم همینه، از یه طرف هم عاشقانه فانتزی دوست دارم. یعنی برعکس خیلی هایی که شاید با فانتزی خیلی حال نمی کنن، حالا چه کتابش چه فیلمش، من اصلا شاید یه جور شگفتی برانگیزی فانتزی دوست دارم و هرچی فانتزی در بیاد اصلا مهم نیست چی باشه، من حتما نگاه میکنم. و خب یکی از این فانتزی های خیلی معروف ارباب حلقه هاست، ارباب حلقه ها و هابیته، که خب فیلماش در از سال 2001 در اومد که سه قسمت ارباب حلقه هاست و 10 سال بعد هم فیلم هابیت ساخته شد که اون هم در خود داستان و کتاب هابیت یک عنوانه یک جلده، ولی خب توی سه قسمت ساخته شد. و از همون زمان من خیلی علاقه من بودم از با خود پروژه ساختش و اینا، حالا اگه علاقه من باشیم به حالا خود این پروژه های ساخت این فیلم ها، اینم خودش باز یه داستان و ماجراییه که خیلی جذاب میتونه باشه. اگه دوست داشته باشین تو یوتیوب میتونین برین نگاه کنین، من چون خیلی کلن با این بعضی چیزایی ها ابسس میشم، میرم همه یه بکگراند و پیش‌زمینه‌اش هم همه رو خلاصه نگاه میکنم و میخونم و که چطور ساخته شد و چجوری اصلا اولین جرقه الهامش به وجود اومد و خود پروسه ساخت چه شکلی بود و خیلی خیلی چیزای آموزنده اون تو میتونین بسته به علاقتون پیدا بکنین. اما در سال 2019 و خب نویسنده اصلا خالق این ارباب حلقه ها و هابیت آقای جی آر آر تولکین هستن که به نام پدر ژانر فانتزی اصلا ازشون نام برده میشه. و خب اینها اصلا کتاب هابیت و این اول خب کتاب بوده و این کتاب ها رو مثل این که اصلا در دبیرستان های اونجا جز منابع مطالعاتیشونه، یعنی اینقدر معروفه تو ژانر فانتزی و اینا، اصلا بچه ها میخونن و کاملا با این داستان آشنان. ولی خب خود من به شخص ما چون اصلا همچین چیزی حالا نداشتیم و کلن تو سیستم مدرسه ما یادم نمیاد خیلی منابع ادبی به ما معرفی کرده باشن، چه خارجی که اصلا، حتی ایرانی هم. من الان که فکر میکنم میبینم این همه چیزایی که من تازه الان تو این سن دارم میخونم، خب اینا رو چرا تو زمان مدرسه و دبیرستان به ما معرفی نکرده بودن و صرفا همون یه سری کتابای شاعران بزرگ بوده که اون موقع حالا جز منابع ادبی حساب میشد و ما تازه دنبالش هم نمیرفتیم، تازه همونا رو هم اگه تشویقمون میکردن دنبالش میرفتیم میخوندیم، کلی الان جلو بودیم به قول معروف. ولی حالا از اون زمان من با این کتاب ها آشنا شدم و با این نویسنده و اصلا همیشه یه حالا انگلیسیشو بگم یه فسینیشنی داشتم نسبت راجبه هجهی. در من یه خیلی برام آدم شگفت انگیزی بود که چطور یه آدمی، یه نویسندهی میتونه انقدر ذهنش خلاق عمل بکنه، چطور همچین داستانی رو میتونه با این همه شخصیت و این همه ماجرا و به این طولانی گسترشش بده. خب جسته گریخته تو یوتیوب و میگم به خصوص بعد از فیلم ها و اینا راجبش خونده بودم و شنیده بودم، تا اینکه خود فیلم تولکین در واقع ساخته شد، همین فیلمی که الان میخوام براتون معرفیش کنم و حالا خلاصه‌شو تعریف بکنم. که این فیلم تولکین که به اسم خود آقای تولکین هست با بازی نیکولاس هولت که اونم دوستش دارم، خیلی هنرمند خوبیه، در سال 2019 ساخته شد و به زندگی آقای تولکین میپردازه. که البته اگه شما برین خب تو اینترنت و ویکی‌پدیا و اینا بزنین تولکین و سرچ بکنین و بخونین یه چیزایی دستتون میاد، ولی خب توی این فیلم خیلی به صورت پیوسته و قشنگی این نحوه شکل‌گیری این داستان‌ها رو و اصلا نویسنده شدن آقای تولکین رو نشون داده. فیلم از نبرد سوم در جنگ جهانی اول شروع میشه که اونجا آقای تولکین رفته جنگ و به این صورتی که فیلم هی فلش بک فلش فوروارد میشه، هی جلو عقب میشه و از یعنی از تو جنگ رو نشون میده که این آدم تو جنگه و اون حالا تروماها و داستانهایی که خب تو جنگ بهش وارده و این هی اینو برمیگردونه به زمانهای گذشتهش و هی به ما نشون میده که کودکیشو به ما نشون میده که توی اول توی یک حالا روستای خیلی سرسبزی تو جنگل و دار و درخت و یک فضای خیلی آروم و خوبی زندگی میکرده و با برادر کوچیکتر داشته و مادرش پدر نداشته، پدرشو از دست داده بوده قبلا، زندگی میکرده که یهو مجبور میشن که حالا به دلیل فقر و شرایطی که داشتن نقل مکان کنن به شهر بیرمنگام، یعنی از یه جای خیلی سرسبز و طبیعت و اینها یهو وارد یک شهر خیلی صنعتی و خشک میشه و همون ابتدای کار هم مادرش رو از دست میده، مادرش مریض بوده و مادرش میمیره. اما یکی از کارهایی که مامانش باهاشون میکرده با این دوتا برادر بوده که مثلا شبها کتاب میخوندن با همدیگه و نمایش بازی میکردن، مادر به صورت خیلی مثلا درام و تازگونه اون صحنه ای رو که میخوندن و با همدیگه نمایش بازی میکردن، ولی خب مادرشون رو از دست میدن و یتیم میشن و چون تحت سرپرستی کلیسا بودن اون آقای کشیشی که در واقع سرپرستی اینا رو به عهده داشته دیگه مسئول و یه جورای قیمشون میشده و این دوتا برادر رو میاره میسپره به یه خانومی، یک خانم مسن پولداری بوده که خب به خونه بزرگی داشته و حالا پناه میداده، به امکان این رو داشته که اینها تو خونهش مثل حالت پانسیون زندگی بکنن و تحت نظارت همون قیمشون که کشیش بوده. توی اون خونه یه دختری هم در واقع که یه یتیم دیگه بوده، یه دختری هم با این خانم زندگی میکرده که در واقع میشه گفت مثلا پیانو براش میزده، براش کتاب میخونده، با هم دیگه حالا خیاطی میکردن، یه جورایی همدمش بوده و اون زمان هم دخترها خیلی حالا میگم توی هم توی پادکست Becoming Jane قسمت دوم گفتم که میگم دخترها خیلی اون زمان آپشنی نداشتن که برپسونن مثل پسرها ادامه تحصیل بدن و کار کنن و زندگیشون یه جورایی توی همون یه هنری یاد بگیرن و خونداری بلد باشن و در نهایت هم یه ازدواج موفقی بتونن بکنن، ولی خب این دختر چون یتیم بوده و هیچ حالا به قول معروف شانسی نداشته واسه این که بتونه از اون حالت بیرون بیاد و جز همون موسیقی و پیانو هیچ شروع اشتیاق دیگه نداشته و همیشه هم از این موضوع ناراحت بوده. خلاصه جان یا همه آقای تولکین وارد اون خونه میشه و از اونجا هم حالا یک امکاناتی براش فراهم میشه که بتونه توی یک آکادمی خیلی معتبر و معروف به نام کینگ ادواردز بتونه تحصیل بکنه و اونجا بچه های پولدار بودن و خیلی بچه های خانواده های همچین اصیل و حسابی و اینا بودن و حالا شانس میزنه و اونم میتونه که از این امکانات استفاده بکنه. وارد اون آکادمی که میشه اوایلش یه چند تا بچه بودن که باهاش خیلی چالش داشتن و هی اذیتش میکردن و اینه، یه جا با یکی از این پسرا دعواش میشه از قضا این پسر مدیر مدرسه عذاب در میاد و وقتی که میرن پیش مدیر برای اینکه حالا دعوا کرده بودن تنبیه بشن، مدیر بهشون میگه که ما یکی از چیزای آکادمیمون شعارهای آکادمیمون اینه که ما میتونیم با همه همکاری بکنیم و میتونیم با همدیگه، فرقی نمی کنه که از چه پیش زمینه اومده باشیم، چه بک‌گراندی داشته باشیم، ما با هم میتونیم که به رشد و ارتقای همدیگه کمک بکنیم و چون شما باید نموده عملی این داستان باشین از این به بعد باید همه جا همه کارتون رو با همدیگه انجام بدین اصلا مهم نیست تو فقیری، تو پول داری، تو نم پسر مدیری، تو نمیدونم یتیمی، اصلا اهمیتی نداره. شما بر همه کارتون رو بتونید با هم دیگه انجام بدین. سر همین تنبیه هم خب تولکین یه مقدار منزوی بوده، با کسی گرم نمیگرفته، مجبور میشه یه جورایی که با این پسر مدیر دوست بشه، که اونم دو تا دوست دیگه داشته، در مجموع میشن چهار تا پسر بچه بودن که با همدیگه رفیق میشن به قول معروف. و یه جایی یک چایخونه، یه کافه هم بوده که همیشه میرفتن اونجا، و این چهار تا دیگه با همدیگه رفیق گرما و گلستان میشن دیگه. و جالبه که اینا با این که خیلی از خانواده های، حالا تولکین یه جورایی میشه گفت آزاد بوده، چون حالا پدر مادری نداشته و کسی خیلی انتظار آنچنانی ازش نداشته و فقط بعد درسشو خوب میخونده و نمره های خوب میگرفته، کسی به این که مثلا حالا نقاشی میکرده، مینوشته، به کارهای فوق برنامهش کاری نداشته. ولی اون ستای دیگه چون همه خانواده های چیز بودن، حالا مثلا پولدار و اصیل اینا بودن، پدر مادرشون همه انتظارای دیگه ای ازشون داشتن. یکیشون موزیسین بوده، موسیقیدان بوده، حتی آهنگ منتشر کرده بود، آهنگ ساخته بوده، ولی خب خانواده‌اش راضی نبودن که بیاد موسیقی رو به عنوان یک حالا حرفش انتخاب بکنه. این که پسر مدیر بوده، نقاش بوده، نقاشی میکرده، ولی بازم پدرش نمیذاشته که نقاشی رو به عنوان حرفه ادامه بده. و اون یکی دوستشونم که جفری اسمش بوده، شاعر بوده، شعر میگفته، ولی خب مادرش بهش اجازه نمیداده که حالا شاعر بشه به قول معروف. بعد میرفت حالا وکالتی، پزشکی، یک شغل اینطوری به قول خودشون آبرومند مثلا دست و پا میکرده، و به هیچ کدوم از اینا اجازه نمیدادن که این حالا کارهای فوق برنامه‌شون یا هنرشون رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدن. و اینها همینطور بزرگ میشن کنار هم دیگه. و ایدیت هم همینطور در این بین، خب جان به ایدیت علاقه‌مند میشه. یه جایی دیگه خیلی به هم دیگه نزدیک شده بودن، اینا دیگه نمره‌هاش کم شده بود و اینا، اون قیم میاد چیز میکنه، میگه که بهش تذکر میده، میگه دست از سر این وردار، تو مادرت از من خواسته که آینده تو رو من نظارت کنم که موفق بشی و به یه جایی برسی، اگه با این چیزا بخوای چیز بکنی من نمیخوام زیر قولم بزنم، و تو خلاصه خودتو جمع و جور کن. جمع و جور میکنه و خب مجبور میشه که با ایدیت به هم میزنه و اونم خب خیلی ناراحت میشه و اینا، ولی خب چاره نبوده دیگه. و در همین حین هم نشون میده که تمام اتفاقای مختلفی که برای این میفته و همین فلاشبک هایی که حالا دوباره جنگ جهانی رو نشون میده، بمباران ها رو نشون میده، مثلا گاز شیمیایی رو نشون میده، همه اینها همینطور در ذهن تولکین نشون میده که این، حالا اگر فیلم ارباب حلقه ها رو دیده باشین، مثلا همین تمام این شوالیه ها، تمام مثلا اجده ها، تمام این کاراکترها، شخصیت ها، اشکال مختلفی که توی بعدن شما توی داستان و فیلم میبینی، اینها توی ذهنش میومده. و خب یه کار جالبی که بچگی میکرده مونده که هر کدوم از اینا رو هر وقت که به ذهنش میرسیده تو دفترچهش یادداشت میکرده و نقاشی اونو میکشیده، که تا زمانی که همونطور بزرگ میشده ده ها شاید نقش و نگار و نوشته و اینها از تمام این چیزایی که به ذهنش خلاصه، حالا یه بگی الهامه، بگی مثلا دیده بوده، حالا هر چی داشته. یکی از استعدادهای خیلی جالبی هم که داشته، استعداد خیلی عجیبی توی زبان داشته، به طوری که تا همون سن نوجوانی مثلا دو سه تا زبون اصلا خودش اختراع کرده بوده. و اینها مدرسهشون که تموم میشه، اصلا چون خب خیلی آکادمی معتبر و با کلاسی بوده، از این چهار تا دو تاشون میرن آکسفورد و دو تاشون میرن کمبریج. تولکین و جفری، اون که اهل شعر بوده، میرن به آکسفورد و اون دوتای دیگه میرن به کمبریج. میرن به کمبریج و منتها دوباره این آقای تولکین دوباره درساش، اون رشته‌ای که داشته میخونده رو علاقه نداشته و خلاصه نمره هاش کم میشده، اینا بورس تحصیلی داشته، این بورسشو میگن که میخوایم بگیریم ازت، تو نمره ها جواب نمیده و درست مثلا حالا سر کلاس ها نمیرفت و اینا. از اون برم یهو بهش خبر میدن که ایدیت نامزد کرده و این خب یه شب حالش اصلا خراب میشه و به شدت مست میکنه، میره وسط خلاصه اون حیاتی که مثلا اتاق استادا بوده و چیز بوده و اینا، شروع میکنه به اون زبونه که خودش اختراع کرده بوده حرف زدن و خلاصه میان جمعش میکنن اینا. همون شب یه استادی صدای اینو میشنوه که این داشته به یه زبون دیگه صحبت میکرده، اتفاقا استاد واژه شناسی بوده، یک پروفسور خیلی معروفی بوده به نام پروفسور رایت در زمینه واژه شناسی. میاد و یه ذره ازش پرسجو میکنه، میگه من خودم این مثلا زبون رو اختراع کردم و یه ذره با همدیگه صحبت میکنن و این خیلی واسش یهو برای دو جفتشون همدیگه شخصیت همدیگه برایشون جالب میشه. و از اون طرف هم دوستای خود تولکین پیشنهاد بهش میدن، میگن که آقا چرا تو دیگه، حالا خب حالا ایدیت رفت و حالا اونو کارش نمیتونی بکنی، ولی بورس و تحصیل تو که میتونی کارش بکنی، بیا برو پیش همین استاد، اتفاقا به دردت هم میخوره، این دقیقا همون چیزیه که تو توش استعداد داری و تو توش خوبی، واژه شناسی چی از این بهتر، به انگلیسیش هم میشه فیلالوجی با پی اچ، بیا برو تغییر رشته بده به فیلالوجی و اونجا بورس بگیر، حتما این استاد بورس هم داره که به تو بده. و خلاصه با تشویق این دوستاش و پیگیری های خودش موفق میشه که تغییر رشته بده و بره همین زیر نظر همین استاد شروع کنه درس خوندن. یه نکته که یادم رفت این وسطش بگم، اون زمانی که با ایدیت نزدیکتر بود و با همدیگه دوست بودن، اینا یه بار با همدیگه میرن کافه و ایدیت خیلی براش نقش مشوق داشته، خیلی هولش میداده تولکین، خیلی همش ازش مثلا این که شروع کرده صحبت کردن خیلی ازش سوال میپرسیده و همین سوال پرسیدن ها، همین صحبت کردن و گفتگوهاشون یه جورایی باعث میشده که این هی بتونه اون چیزی که دو ذهنش بوده رو پرورش بده. توی یکی این صحبت هایی که گفتگوهایی که با هم داشتن، یه رفعه کافه رفته بودن، راجبه یه کلمه صحبت میکنن و راجبه یکی زبانایی که جان اختراع کرده بوده و برمیگرده بهش میگه من زبان بعدی که میخوام اختراع کنم زبان آهنگینه، یعنی یه آهنگی توش داره و این باعث میشه که واژه ها وقتی که آهنگ داشته باشن قشنگتر بشن. ایدیتی حرف قشنگی بهش میزنه، میگه که چون خودش هم موزیسین بوده و خب پیانو میزده و بالاخره میشناخته موسیقی رو، میگه که ببین کلمه ها به خاطر صدایی که میدن و به خاطر آهنگی که دارن قشنگ نیستن، کلمات به خاطر اون معنی که دارن قشنگ میشن. انگلیسی میشه میگه Things aren't beautiful because what they sound. They are beautiful because what they mean. میگه به خاطر اون معنایی که دارنن که زیباییشون به خاطر معناشونه، نه زیباییشون به خاطر اون آهنگی که دارن. و جالبه که این جملهش خیلی منو به فکر فرو برد و اینکه چقدر ما کلماتی که معنای زیبا دارن و اینقدر جاهای اشتباه مصرف کردیم یا اینقدر به جای معانی دیگه ازشون استفاده کردیم که اصلا اون معنی واقعیشون از دست دادم و اینقدر سطحی شاید یه جورایی به کارشون بردیم که اون معنای عمیقشون از دست دادن و دیگه اون قشنگی که باید داشته باشن رو ندارن، به خصوص متاسفانه توی زبان فارسی. من خودم یه بار یادمه با اصلا خیلی چندین بار با مدیر، با آدمای مختلف مثلا بحثم شد، صحبتم شد که مثلا فلان کلمه رو که شما به کار میبری، مثلا کلمه مدیر، کلمه مدیر پروژه، کلمه حالا یه سری کلمات مشابه رو، انقدر واسه معنیای سطحی، واسه آدمهای اشتباهی، واسه کارهای اشتباهی شما به کار میبرین که اصلا معنای این کلمه رو شما ببخشید به گن میکشین. این کلمه بار داره، این کلمه معنی خودشو داره، این کلمه مسئولیت داره، یه سری کلمه ها اینا با خودشون مسئولیت میارن، ولی یه سری آدم ها انقدر اینها رو سطحی به کار میبرن و میگن مثل نقل و نبات میریزن توی کلامشون و اصلا توجه نمیکنن که آقا واقعا معنی اصلی این کلمه چیه. الان من کلمه رو درست دارم این توی این مکان، توی این موقعیت، برای این آدم درست دارم به کار میبرم. این جملهش خیلی منو واقعا به فکر فرو برد و خیلی چیز قشنگی بود، نکته قشنگی بود که واقعا آدم توجه بکنه به اینکه هم زیبایی کلمات رو بتونی ببینی و بشناسی، همین که واقعا این کلمات زیبا رو با معنیای قشنگ رو جای درستش استفاده بکنی و از بین نبری اون بارشون رو، اون معناشون رو. خلاصه حالا بگذاریم از این موضوع، بیم بیرون. آقای تولکین موفق میشه که حالا به تحصیلش ادامه بده و این وسط جنگ میشه، جنگ جهانی اول میشه و خب همه ی جوونا مجبورن برن جنگ و خوشبختانه قبل از این که برن جنگ این میاد از ایدیت که خدافزی بکنه، بهش میگه که تو خیلی مثلا دختر هنرمندی هستی، دختر خوبی هستی، دختر باهوشی هستی، خیلی صفات حسنش رو نام میبره و به نجه میسته که نمیتونه واقعا، انقدر دوستش داره که نمیتونه واقعا از دستش بده و میگه من اشتباه کردم، من نباید اون زمان تو رو حالا پس میزدم و خوشبختانه ایدیت هم نامزدیش رو به هم میزنه و حالا جان با یک امیدی که بالاخره با ایدیت حداقل رابطش اوکی شده میره به جنگ، که البته متاسفانه توی جنگ اون جفری کشته میشه، اون دوستشون که شاعر بوده کشته میشه، اونی که نقاش بوده همون پسر مدیر مدرسه اون هم کشته میشه و کریستوفر اونی که موسیقیدان بوده، موزیسین بوده، اون بر میگرده، ولی خب انقدر تروماهاش زیاد بوده که دیگه دوستی و رفاقتشون مثل گذشته نمیمونه. ولی بعد از اینکه تولکین از جنگ برمیگرده و دیگه پروفسور خودش، پروفسور دانشگاه آکسفورد میشه، با ایدیت ازدواج میکنه و خونه و زندگی و دیگه بچه و اینها داره، خیلی جایگاه مثبتی داره، ولی هنوز اون داستانی که تو وجودشه هنوز به قول معروف خارج نشده و همش داره کلنجار میره که این داستان چجوری این داستان رو بنویسه. یکی از کارهایی که میکنه اینه که با مادر جفری تماس میگیره و دفتر شعر جفری رو بهش میده، میگه که این کار جفری واقعا کارش خوبه، شعرهای خیلی خوبی سروده و شما تنها کاری که میتونین واقعا به جامعه بشریت، به هنر بکنین اینه که این دفتر شعرش رو منتشر بکنین. و اول مادرش خیلی موافقت نمی کنه و اینا و خلاصه با تشویق تولکین موافقت میکنه و یک مقدمه هم تولکین بر روی دفتر شعرش می نویسه و دفتر شعر جفری رو، یه چیزی که واقعا آرزوش بوده در زمان حیاتش، منتشر میکنه و در نهایت هم نشون میده که بعد از سالها در واقع این خیس خوردن این ایده و این داستان‌ها، این شخصیت‌ها، این تصویرهایی که این از بچگی در سر داستان‌های مختلف، تجربه‌های مختلف تو زندگیش می‌دیده، طرح‌هایی که کشیده بوده، نکاتی که نوشته بوده، کم کم این داستان هابیت شکل می‌گیره و خیلی قشنگه که آخر فیلم، شما اگه فیلم هابیت رو دیده باشین، اولش میگه که اولین یه جمله معروفی داره، من چون میگم عاشق این داستان بودم، همه کتاباشم خریدم، میگه که in a hole in the ground there lived a hobbit، که آخر فیلم تولکین با اول فیلم هابیت در واقع یکی میشه که اولین جمله این داستان هابیت ان انکسپکتد جرنی رو می نویسه، که اصلا یکی از چیزای معروف هابیت ها، اون حالا لورد آف درینگ هم هست دیگه، اون قصه خود هابیت ها که فرودو و اون دوستاش سموایز گنجی و اینا گمجی هستن. و اینکه اون اگه ارباب حلقا دیده باشی، اینا هم 4 تا دوست بودن، فرودو و سموایز گمجی و اون دوتای دیگه، اینا 4 تا بودن در واقع. فلوشیپ یه جورایی میشه گفت الهام گرفته از همین 4 تای خودشون بود، این کلابی که خودشون تشکیل داده بودن، دوستایی که بودن، و حالا اون ماجراجویی هایی که در طول دوران زندگیش داشته، اینها همه هر کدوم قشنگ الان تازه متوجه میشین که داستان همین حالا ارباب حلقه ها یا هابیت از کجاها الهام گرفته. و یه چیز قشنگ دیگه هم که توی داستان ارباب حلقه ها، این آراگورن که انسان بوده، عاشق آروین دختر الراند که الف بوده، حالا الفو به فارسی نمیدونم چی ترجمه کردن میشه، و خب یه کشمکشی داشتن که اینا نمیتونن به هم برسن و اینا. بعد روی سنگ قبر مشترک تولکین و ایدیث 2 سال زودتر از جان میمیره، به زبان الویش نوشته که مرد فانی یا همون انسانی که عاشق یک پرنسس الف شد، به زبون الویش هم روی سنگ قبرش نوشته. و این خوب خیلی جالب بود و خیلی قشنگ بود. امیدوارم که ببینین این فیلم رو اگر به ژانر فانتزی علاقه دارین، اگر به ارباب حلقه و هابیت علاقه دارین، ببینین و استفاده کنین. چون میگم من خودم چندین بار این فیلم رو دیدم، هر بار یه سری نکته واسم داشت، به خصوص هم اگر به نویسندگی علاقه دارین، چون آقای جی آر آر تولکین شاید یکی از معروفترین، مشهورترین و مهمترین نویسنده هایی که تا حالا تو ادبیات انگلیسی به خصوص در ژانر فانتزی بوده. مرسی که همراه بودین و گوش کردین. امیدوارم که لذت برده باشین و قسمت‌های بعدی هم همراه من باشین.